ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. وزارت خارجه ایران میگوید مذاکره جدیدی با عربستان انجام نشده است. 575 فعال مدنی میگویند شکایت از خامنه ای اقدامی مجرمانه نیست. و آمریکا میگوید راکت‌های شلیک شده به سوی فرودگاه کابل را رهگیری کرده است. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری در یک ساعت انتهایی شبانه روز دوشنبه 8 شهریور 1400 میلادی که همزمان است با 30 روز از ماه اوت یا آگوست 2021 ببخشید سال خورشیدی رو میلادی اعلام کردن، 1400 خورشیدی همزمان با 30 آگوست 2021 میلادی همراه شما خواهم بود با بخش خبری گزارشی 15 دقیقه پیش رو. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت مذاکرات تازه‌ای با عربستان سعودی به میزبانی عراق انجام نشده است. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود یکی از اهداف اجلاس سران در بغداد رفع تنش میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی است. سعید خطیب‌زاده در این زمینه گفت تا کنون 3 گفتگو بین دو کشور برگزار شده و در صورت لزوم دورهای بعدی برپا خواهد شد. روابط ایران و عربستان پس از حمله تندروهای طرفدار رهبر جمهوری اسلامی به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد در دی 94 قطع شد. با این حال از حدود 1 پیش مذاکراتی میان دو طرف برای رفع تنش انجام شده است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400 متوقف شد. 575 نفر از معلمان، دانشجویان، فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت 4 وکیل و فعال مدنی منتقد سوء مدیریت کرونا خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنها شدند. در این بیانیه علت روند سعودی آمار مرگ و میر و مبتلایان در ایران با وجود کاهش این آمار در جهان در ماه‌های اخیر، ادعای ناصحیح درباره توان تولید واکسن در کشور، صدور فرمان ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و بریتانیایی از سوی رهبر و اطاعت وزیر بهداشت، همچنین حمایت 200 نماینده مجلس از این فرمان اعلام شده است. مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی، مریم فرافراز، لیلا حیدری و مهدی محمودیان وکلا و فعالان مدنی بودند که 23 مرداد در پی برگزاری جلسه‌ای به منظور شکایت از برخی مسئولان در موضوع کرونا بازداشت شدند. تا کنون لیلا حیدری، مریم فرافراز و محمد رضا فقیهی آزاد شدند، اما درباره وضعیت سایر بازداشت شدگان اطلاعاتی در دست نیست. یک مقام نظامی آمریکا تایید کرده که انفجارهای صبح روز دوشنبه مربوط به شلیک چند راکت به سوی فرودگاه کابل بوده است که توسط سیستم دفاع موشکی رهگیری و منهدم شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارزیابی اولیه از این حکایت می‌کند که هیچ نیروی آمریکایی در این حادثه کشته یا زخمی نشده است. شلیک این راکت‌ها به فرودگاه کابل یک روز پس از حمله پهپادی آمریکا صورت گرفته که در جریان آن یک خودروی انتحاری گروه داعش با شلیک یک پهپاد هدف قرار گرفت و منهدم شد. روز گذشته رسانه‌ها گزارش دادند که در جریان این حمله چند کودک نیز جان باختند. بیل اوربن، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام، گفته است دولت آمریکا درباره وارد شدن تلفات احتمالی به غیر نظامیان تحقیق می‌کند. رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام روز دوشنبه خبر داد مجموعه های زیر نظر این ستاد فقط 8 میلیون دوز واکسن برکت تولید کردند. این در حالی است که این ستاد تا شهریور ماه باید 50 میلیون دوز تولید میکرد. حجت نیکی ملکی در صفحه خود در توییتر نوشت که تعداد واکسن تحویلی به وزارت بهداشت تا امروز حدود 4,200,000 دوز است. اعلام این آمار در حالی است که محمد مخبر، رئیس وقت ستاد اجرایی فرمان امام و معاون اول کنونی ابراهیم رئیسی، 5 اردیبهشت امسال گفته بود تا آخر شهریور 50 میلیون دوز واکسن تولید می‌کنیم و 16 تیر ماه هم تأکید کرده بود که تا شهریور همونطور که قول داده بودیم حداقل 50 میلیون دوز واکسن تولید خواهیم کرد. در همین زمینه برخی نهادها از جمله وزارت دفاع، سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام بیش از مراکز بهداشتی برای تولید واکسن ایرانی در برابر ویروس کرونا تبلیغات کردند و واکسن‌های خود را به مراسم رونمایی رساندند. در همین زمینه با ماهان غفاری، پژوهشگر همگیرشناسی در آکسفورد، بریتانیا، گفتگویی کردم و ابتدا از او پرسیدم اساساً طرح ادعای تولید واکسن ایرانی در مورد کدام یک از این واکسن‌ها به لحاظ علمی صحت داشته است.
از ماها پیش تقریبا ایران صحبت این رو کرده بودن که شاید حتی بیش از 10 یا 15 واکسن مختلف رو در مراحل پیش از بالینی و مراحل اولیه فاز حیوانی داشته در استیج‌های مختلف آزمایش می‌کرده. حالا معروف‌ترین اونها که خب حتما اسمش رو شنیدید واکسن برکت هست، ولی واکسن‌های بسیار دیگری هم بوده در اون فاز و برخی از اونها که در واقع مجوز آزمایشات بالین در فاز انسانی رو توسط نهادهای دارویی بهداشت ایران گرفتن، به نوعی قبل از اینکه اصلا آزمایشات احیانا روی اون واکسن ها در فاز انسانی شروع بشه یا همون مراسم رونمایی ازش میشد که شاید به یک تعبیری بی‌معنا باشه، مشخصا واکسن هایی که اون دو مورد به تایید سازمان غذا و داروی ایران رسیده، واکسن برکت هست و واکسن سوبرانای دو که تحت نام پاستو کوک مؤسسه پاستور داره تولید میشه. بقیه اون واکسن ها هنوز نه فازهای بالینیشون رو کامل کردن، نه هیچ اطلاعاتی از میزان کارایی یا عوارض جانبی اونها در دسترس هست.
حالا با توجه به بهره برداری نرسیدن این واکسن های به اصطلاح رونمایی شده، فرمان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و بریتانیایی و اینکه به طور مداوم مسئولین میگن که اسپوتنیک رو هم روسیه به ما نرسوند، آیا نمیشه به طور مستقیم وضعیتی که مبتلایان و مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران وجود داره رو به همین بحران واردات و تولید واکسن مربوط دونست؟
مثلا درصد مسئله اصلی که ما داشتیم مسئله بود که بارها هم در طی یک سال گذشته روش تاکید شدیم بود که ایران در صف خرید واکسن قرار بگیره، چه از طریق کوواکس زیر نظر سازمان بهداشت جهانی، چه شرکت‌های مختلف از پیش بخواد واکسن رو تهیه کنه. طبعا ممنوعیت روی واکسن‌هایی که تولیدی کشورهای خاصی هستن خب سبد ایران رو برای تهیه واکسن محدود می‌کنه. این رو باید البته بذاریم در کنار گسترش سوگه دلتا و طبعا کشوری مثل ایران که الان شاید حدود 10% از جامعه‌اش رو کامل واکسینه کرده در معرض آسیب بیشتریه. ضمن اینکه خب کوواکس هم در کل کند داره عمل می‌کنه، به این معنا که هنوز پوشش خیلی گسترده ای از واکسیناسیون رو در کشورهای مختلف نداشته، اما قطعا اون چیزی که الان ایران داره ازش رنج میکشه و تلفات شدیدی رو هم میده مسئله عدم واکسیناسیون گسترده بوده.
در ارتباط با همین بحث مربوط به کوواکس که اشاره کردید، یکی از نکاتی که بارها به شکل‌های مختلف مسئولین مختلف بهداشتی و سیاسی حتی در ایران تاکید کردن روش اینه که غرب می‌خواسته واکسن‌هاش رو در مرحله‌ای که هنوز آزمایش می‌کرده به ایران صادر بکنه. این چقدر واقعیت داره؟ حالا با توجه به اشاره اخیری که سفار هرندی در یک برنامه تلویزیونی داشته که ما در حقیقت اون بخت رو پس زدیم و اون موقع این واکسن ها عملا اونقدر در خود اون کشورها تست شده بود که فقط به لحاظ عنوان علمی در آخرین مرحله آزمایش قرار داشت، وگرنه عملا امتحان پس داده بودند.
درست، البته من صحبت های فرد مذکور رو دقیقاً نمیدونم، اما اون چیزی که ما میدونیم از واکسن های کوواکس، واکسن‌هایی هستش که همونطور که عرض کردم زیر نظر سازمان بهداشت جهانی واکسن‌هایی که مورد استفاده اضطراری هستن اصلا توضیح میشه، یعنی بنا نیست اصلا واکسنی که به تاییدیه استفاده اضطراری نرسیده تحت قالب کوواکس بیاد. اون چه که به نظر میاد از این گفته اشاره داره میشه بهش اون هستش که واکسن‌هایی که آزمایشات بالینیشون رو در کشورهای مختلف انجام دادن، خب از آسترازنکا و فایزر شما بگیرید تا همین سینوفارم که هم در بحرین هم در امارات جزو کشورهای شاخص همجوار ایران که آزمایشات بالینیش رو انجام دادن، وقتی که اجازه داده شد این کشورها فاز 3 بالینی رو مشخصا در خودش در روی مردمشون انجام بدن، این قدرت رایزنی رو داد به اون کشورها که در صورت تایید کارایی اون واکسن ها بتونن به اون شرکت های مذکور رایزنی بکنن و واکسن بیشتری رو در اولویت دریافتش قرار بگیرن و این خوب خیلی کشورها رو جور انداخت. ترکیه هم همین کار مشابه رو کرد. خب و الان میبینید که بسیار در امر واکسیناسیون از ایران جلوتر هستن و این چیزی بود که ایران به بزن و به برچسب این موش آزمایشگاهی شدن ازش امتناع کرد و خب این فرصت رایزنی رو از ایران گرفت.
آنچه میشنیدید گفتگوی من با ماهان غفاری، پژوهشگر همه‌گیرشناسی در بریتانیا بود و در همین زمینه، یعنی وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران، این خبر رو که ظهر امروز اعلام شده خدمتتون بخونم که بیش از 33,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 طی شبانه روز گذشته در ایران شناسایی شدند و 669 نفر نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. این آمار در حالی از سوی وزارت بهداشت اعلام میشه که سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران رو 3 تا 4 برابر این آمار تخمین زده بود. و اما عنوان نمایشنامه جدید نیلوفر بیضایی، کارگردان و پژوهشگر تئاتر، بازی در بازی است. نمایشی که در انتهای اکتبر در شهر فرانکفورت آلمان اجرا خواهد شد و گوشه‌هایی از آن با نگاهی به رمان عقل آبی نوشته شهرنوش پارسیپور، نویسنده معاصر ایرانی، شکل گرفته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با خانم بیضایی داشتم، از او خواستم این نمایش را به مخاطبان رادیو فردا معرفی کند.
ببینید، من چون اگه زیاد بگم کل قضیه رو لو دادم، ولی در حدی که بتونم خلاصه ای از کار بگم اینه که یک نمایشی شروع میشه و این نمایش توسط بازیگر زن قطع میشه و حاضر نیست که ادامه بده به اون نمایش قبلی، چون قرار بوده و اشاره میشه که نمایش دیگری اجرا بشه بر اساس عقل آبی خانم پارسیپور. و در تمام نمایش ما در حقیقت از اونجا به بعد بحث داریم و فضاهایی رو داریم، بحث بین دو بازیگر رو داریم، اصولا در مورد تئاتر، در مورد اون چیزی که قرار بود اجرا بشه و اون چیزی که الان داره اجرا میشه، و بازگشت هایی داریم به عقل، بین عقل آبی و این نمایشی که قرار انجام بشه و نشه، و باز این روند قطع میشه توسط تماشاگران. یعنی ما در سه لایه بازیگر داریم که حضور داره در صحنه، داریم بخش هایی از دو نمایش مختلف اجرا میشه، در عین حال تماشاگری داریم که اعتراض میکنه، یعنی قدر این روحیه اعتراضی هم در تماشاگریه که دیگه تحمل نداره بحث های این دو نفر رو وارد میشه و باز یک لایه سوم وارد میشه، و بعد در تمام این سه لایه در حقیقت رابطه بین زن و مرد در مرکز قرار داره، چه در عقل آبی، چه در نمایشی که اجرا شد و چه در ترکیب تماشاگری که بعداً اعتراض میکنه و به خواسته یا به دعوت بازیگرا به صحنه میپیونده.
پس در حقیقت میشه گفت که در امتداد نام نمایش، بازی در بازی، پدیده یا در واقع ایده دراماتیک بازی در بازی، این که در نمایشنامه نویسی ما هم گذشته ای داره پیشینه ای، از جمله در مثلا دو اثر آقای بهرام بیضایی، مرگ یزدگرد و کارنامه بندار بیدخش، من خیلی نمونه های درخشانش رو به یاد میارم، خیلی عمده است توی این نمایش.
هم ساختار و هم متن و هم اون چیزی که هم داستان، در حقیقت داستانی که مرتب شکسته میشه و داستان یک لایه جدیدی از داستانی که به اون ربط داره ولی در حقیقت بهش بی ربطه وارد میشه. یعنی من اصولا در کارهای نمایشی که انجام میدم خیلی با کلاژ کار میکنم، کلاژهای نمایشی. در این کار اتفاقا یه خط داستانی وجود داره از اول تا آخر و در کلاژ هم به هر حال اون خط وجود داره، اون خط قرمزی که همه رو به هم ربط میده. در اینجا این ربط رو ما بیشتر میبینیم ولی هی شکسته میشه، شکستن موقعیت. یعنی داستان هم قطع میشه، دوباره داستان دیگه‌ای بهش اضافه میشه. درست. که موضوعش به این ربط داره ولی داستان دو نفر دیگه است.
یه خردگاهی واسه حرفتون میام، برای اینکه همون زیاد توضیح نشه که کارو لو نو بدیم. اشتیاق نویسنده نسبت به توصیف متنش به لو دادنش منجر نشه. فقط به عنوان سوال آخر خیلی کوتاه برام بفرمایین که کار داره به زبان فارسی با بالا نویس آلمانی اجرا میشه، این قالب چگونه بود؟ اساسا ترجیح میدادین یا اقتضای متن همین بود، یا میشود مثلا با بازیگر غیر فارسی زبان هم یه موقعی ممکنه اجراش کنی؟
نه، این کار به خصوص چون که وقتی که توی وارد روابط آدم ها میشه خیلی ایرانیه، در حقیقت برای غیر ایرانی هم شاید جالب باشه و به همین دلیل ما بالا نویس آلمانی میذاریم. نمایش همونطور که اعلام کردیم 3 تا اجرا در فرانکفورت داره، در تاریخ‌های 30 و 31 اکتبر و 28 نوامبر، و اونی که هنوز اعلام نکردیم چون باید خودشون اول اعلام بکنن، فستیوال تئاتر کلن هست که در اونجا هم قرار در تاریخ 21 نوامبر اجرا داشته باشیم. فعلا ما همین 4 اجرا رو در حقیقت برنامه ریزی کردیم به دلیل اینکه به خاطر وضعیت کرونا معلوم نیست هنوز چی میشه و برای سال آینده بعد چه اجراهایی ممکن خواهد بود. این بر اساس شرایط ما باید بتونیم بعد تصمیم بگیریم که اجراهای بعدی بگذاریم یا نه.